و الصلاة و السلام على خیر خلقهی و اشرف رسولهی ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیتهی الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن إني وابدع به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك ايتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري فضائلها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ولعنة ومنكري شهادتها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. کلام در این استصحاب تعلیقی بود. خب عرض کردیم مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه استصحاب تعلیقی را جاری نمیدونست. آقای صدر میفرماید یک کلامی آقای نائینی داره که این کلام آقای نائینی در فهمش اصولیین و اعاظم در تفسیر کلامش اختلاف افتاد. آقاضیان اینطور از کلام نائینی فهمیده که استصحاب در جای جاری میشه که مستصحاب وجود خارجی داشته باشه و در حکم تعلیقی حکم وجود خارجی نداره، چون بعد از آنی که موضوع فعلی شد این فعلی میشه، تا موضوع فعلی نشه حکم فعلی نمیشه، شرطیه. بعد اشکال کرده با آقای آقاضیا که نائینی رحمت الله علیه نظرش این نیست که باید مستصحب در خارج موجود باشه. شاهدش این است که مرحوم آقای نائینی استصحاب رو در ادمیات هم جاری میدونه، ادمیات که در خارج موجود نیست. من خیال میکنم مرحوم آخوندیا اونی که نسبت داده درست نسبت داده، و اینی که شما آقای صد اشکال میکنی و آقا ضیا که مقصود آقای نائینی این نیست، و اینی که شما میفرمایید در فهم کلام نائینی اختلاف شده، نمیدونم با این که آقای صدر شاگرد آقای خویی بوده و معمولا شاگرد هیچ وقت به کتاب مراجعه نمی کنه، اصلا معنا نداره که حالا بنده بیام کلمات آقای خویی رو مصباح الاصول نقل کنم. بله مثلا ممکنه بنده صلات آقای تبریزی نرفتم، یا مثلا آقای تبریزی صلات آقای خویی نرفته، از کتاب نقل میکن. ولی در اصول وقتی که عرضم به حضور شما، خب بنده مثلا درس آقای تبریزی رفتم، آقای تبریزی هم چکیده آقای خویی، آقای خویی هم چکیده آقای نائینیه، بعد حالا یک کسی بیاد بگه که نه آقای نائینی اینطوری نوشته، اصلا من این حالی نمیشه. اگه قرار باشه آقای خویی هم از کتاب آقای نائینی نقل بکنه، مثلا صاحب تهذیب الاصول هم از کتاب آقای نائینی نقل بکنه، خب پس فرقش چیه؟ این از کتاب کسی نقل میکنه که به حساب چیز را استاد را ندیده، حالا یا مستقیما ندیده یعنی شاگردی نکرده، و به واسطه هم شاگردی نکرده، اما یه کسی که عرضم به حضور شما ایشون درس آقای خویی بوده، نباید به نظر من اینطوری که تو فواید الاصول اینطور نوشته، تو اجود اینطور نوشته، اینجاش اینطور نوشته. من این یعنی خلاف رویه تحصیله، حالا نمیتونم عرض کردم اون جوهره کلام آقای نائینی که کلمات آقای نائینی هم همین در تمام دنیا، اونی که در مجلس بوده و فهیمه بر اونی که در کتاب نوشته مقدمه. بله یه وقت هست یه کسی میگه آقا نظرش عوض شد، خب یه وقت ممکنه بگی نه تو یک نوشته همینطور بوده و تا یه حالیش نشده، اینی که نه و الا من نمیدونم. این حرف آقای نائینی که مرحوم استاد رحمت الله علیه نقل میکرد، عرض کردیم دو تا مقدمه داره: یک، استصحاب در مقام ثبوت جاری میشه نه در مقام اثبات، در مقام ثبوت، حکم در مقام ثبوت رو ما استصحاب میکنیم نه حکم در مقام اثبات رو. دو، تمام قیود حکم در مقام ثبوت به عرضم به حضور شما قیود موضوع برمیگرد، چون که حکم و موضوع اشبه شیئا بالعلت و المعلول. خب عنب مغلی بفرماید حرامون، استصحاب جاری بیشه؟ نه. العنب و اداغلا هم استصحاب جاری نمیشه. چون در واقع فرق بین العنب المغلی با العنب و اداغلا این در مقام اثباته و این که صاحب عروه تفصیل داده بین این که بفرماید العنب المغلی حرامون، عنب اگر زبیب شد استصحاب نداره، اینه که بفرماید العنب اذا غلا یحرم، عنب اگر زبیب شد استصحاب داره. درسته؟ این حرف آقای نائینی. آقا ضیاء یک جاره اشتباه فهمید، اونم این است که آقا ضیاء نقض میکنه، میفرماید آقا اگر شما میگید استصحاب وقتی جاری میشه که موضوع در خارج فعلی بشه، حکم در خارج فعلی بشه، خب لازمش این است که مجتهد استصحاب جاری نکنه مگر وقتی که موضوع در خارج فعلی شد، و حالا که هیچ مجتهدی نمیشینه که موضوع در خارج فعلی بشه تا استصحاب جاری بکنه. اون استصحاب را به نحو قضیه حقیقیه جاری میکنه. این نقضش اشتباه. اما شما آقای صدر آمدی نقض کردی به احکام عدمیه، احکام عدمیه فعلی میشن، به استصحاب در عدم و فعلی میشه، فعلیتش اینه که میگه موجود در خارج باشه، نه اینکه یعنی در مقابل عدم. این را نمیدونم. بله آقا ضیاء از آقای نائینی به نظر ما اشتباه فهمیده، همین نقضی که کرده، اگر این نقض نبود ما میگویم درست فهمیده، ولی این نقضش اشتباه. نه یعنی در مقام، یعنی قید در مقام ثبوت به موضوع برمیگرده. آقا ضیاء رحمت الله علیه خودش دو تا جواب میده. یک جواب میده در خارج موجود بشه، مطمئن موجود نه به معنای یعنی وجود در مقابل عدم، که ما اگه عدم هم فعلی میشه، یعنی وجود از باب زیق خناقه، یعنی اونی که فرض کرده او در خارج محقق بشه. نه اینش اشتباه، این اشتباه. این نه چرا دیگه؟ ببین استصحاب را مجتهد به لحاظ وجود خارجی جاری میکنه، یعنی الان در نظر میگیره یک زنی حائض شده و شک که در حیضش پیدا کرده، ولی در عنب مقلی نمیتونه در نظر بگیره یک عنبی به قلیان آمده و اون عنب به قلیان آمده زبیب شده، چون عنب به قلیان آمده که هیچ وقت زبیب نمیشه، که عنب مقلی که هیچ وقت زبیب نمیشه، او لازم نیست بیسته در خارج فعلی بشه، او الان در افق زمان نگاه میکنه به اون زمان فعلیت، بعد نگاه میکنه به بعدش که شک میکنه.
پس میگه عنب در زمان قلیانش حرمت داشت.
خب احسن، عنب مقلی دیگه زبیب نمیشه، نمیشه. خب اون عنب دیگه زبیب نمیشه، باید استصحاب عرض کردم جر وجوده، اون عنب زبیب نمیشه، عنب مقلی، عنبی که جوشده که زبیب نمیشه، عنبی خوش، یعنی عنبی که نجوشیده زبیب میشه، عنب جوشیده که زبیب نمیشه، که اون در واقع باید وقتی که میری به از کردن شما الان فرض کنید که میگه آقا من میخوام برم تهران، از سلف چکن میگه نه سلف چکن تو راه تهران نیست، ولی میگه علی آباد، میگه چرا؟ ببینید استصحاب یعنی اینه که میری متیقن رد میکنی بعد میخوری به شک، انا به غیر مقلیم این رد بکنی به زبیب میخوری، ولی انا به مقلی را رد بکنی به زبیب نمیخوری، انا به مقلی که یک زبیب نمیشه که زبیب
مقلی مفروض رو استفاده بکنی
یا زنی زبیب مقلی که حال به سابقه
مقلی دیگه در بیان شما اگر فردی باشه باید
زنه به مقلی که حالت سابقه نداره که یقینی داشته باشه. خب در ما نحنفی این فرمایش آقای ناینیه، بله این نقض آقای آغازی اشتباه، اگه این نقض نبود همش پاکیزه بود، این نقض اشتباه، این نقض اشتباه. آغازی رحمت الله علیه دو تا جواب میده، یک جواب این است که میفرماید آقا احکام تکلیفیه اصلا بعث و تحریک و طلب و اینا نیست، اینا مال احکام وضعیه، اصلا انشا نیست، چون این احکام وضعیه انشا در واقع این ابراز میکنه به قصد ایجاد این معنی، اما اگر یک مولای الان اراده کرده شرب ما را و ابراز بکنه، این میگن بعث کرده، عقل بعث را انتزاع میکنه، طلب را انتزاع میکنه، تحریک را انتزاع میکنه، ولی این که این مولا قصد از ابرازش قصد ایجاد نداشته باشه اصلا معنا نداره. این عرضم به حضور شما اصلا بعث فعلی بشه یعنی چه؟ بعث چیزی غیر از همون اراده نیست. و لوفرز جواب دوم، لوفرز که این بعث چیز باشه به حساب انشا باشه، او شرط به وجود لحاظیه، یعنی شرطی که در آینده میخواد محقق بشه او را لحاظ میکنه و عند اللحاظ قصد میکنه ایجادش، بعث میکنه. همون حرفی که آخوند رحمت الله علیه در شرط متأخر زده همون حرف را آغازی ها اینجا میفرماید. آخوند در شرط متأخر چی فرموده؟ اشکال این بود که آقا شرط از اجزای علته، چجور ممکنه معلول مقدم بشه بر علت؟ میشه معلول بر علت مقدم بشه؟ اصلا امکان داره؟ آخون جواب داد اونی که شرط لحاظه و لحاظ متأخر مقدمه، الان لحاظ میکنه، متأخر نیست، اونی که متأخره وجود خارجیه، او که شرط نیست، لحاظ شرطه. همون را آقای آغازی اینجا فرمیده، لحاظ قلیان شرطه و این لحاظ قلیان فعلیه، بله محرکیت عبد، تحریک عبد مال وقتی است که اون قلیان در خارج محقق بشه. بعد فرموده و لذا مجتهد نمی ایسته تا یک زنی در خارج حائز بشه بعد که حائض شد استصحاب بکنه، و قبل از اونه که اصلا زنی چیز بشه استصحاب میکنه. این فرمایشات آقای ارزم به حضور شما آقا ضیا به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. اما این دومی لحاظ شرطه یعنی چه؟ آقای آغازی ها اگر لحاظ شرطه، خب چرا میفرمایید محرکیتش منوط به اینه که اون شرط در خارج محقق بشه؟ برای چی؟ برای چی محرکیتش منوط به اونه؟ برای چی؟ واسه کجا آمده؟ این سرش همینه، درست شرط رو لحاظ میکنه، ولی اونی که واقع بیرونیه اونه شرط قرار میده. آقا ضیا شما میفرمایید به همه حین لحاظ حکم فعلیه، خب چرا محرکیت نداره؟ میفرماید که شاهدشم این، خدا رحمتت بکنه، اصلا زیر لحاف فکر کردی، اصلا خدا رحمتت بکنه، شاهدشم اینه. علم شرط محرکیت هست یا نیست؟ هست. ولی هیچ کس نیامده بگه علم دخیل در حکم، شرط حکم این که میشه تسلیم. پس منافات نداره یه چیزایی شرط محرکیت باشه ولی شرط به حساب فعلیت و حکم مجعول نباشه. خب میگیم که آقای آغازی ها مسئول شما از محرکیت همون تنجز ظاهر، علم را عقل میگه چون خب حقاب بلا بیان، خب حقاب بلا بیان. اما اگر شرط خود لحاظه وجود خارجی شرط نیست، خب عقل برای چی میگه وجود خارجی دخیل در محرکیته؟ چرا باید قلیان در خارج محقق بشه تا حرمت تحریک داشته باشه؟ چرا؟ خب را چی؟ علم را از باب قبح قابل را بیام. اینجا چی؟ اینجا چی؟ اینجا چی؟ اینا درست کن. روی این چقدر اونی که شرطه او همون وجود خارجیه. آقای ارزم به حضور شما نائینی رحمت الله علیه فرموده لبن قضیه وصفیه و قضیه شرطیه چی؟ یکی بعضی اشکال کردن مقصود از این لب چیه؟ یعنی ظاهر خطاب که قطعا فرق میکنه، ملاکا نه، لب یعنی اون حکم در مقام ثبوت، در مقام ثبوت حکم رفته روی عنب مقلی، عنب مقلی. این اشکال را هم که آقا ضیا شما کردی می فرمایید که آقا حقیقت حکم تکلیفی چیزی غیر از اراده نیست. چون بعث و زجر و اینها انتزاع عقله، اینا حکم شرع نیست. چرا؟ چون به قصد ایجاد این عناوین. وقتی کسی میگه اراده کردم ترک شرب خمرا و ابراز میکنه، این ولو به قصد بعث و طلب ابراز نکنه، عقل انتزاع میکنه بعث را، عقل انتزاع میکنه طلب را. میگیم آقای قاضی ها درسته، ولی اینا معناش این نیسته که اینا امر انشائی نیستن. نه، الان یک کسی بگه آقا من گفتم این 10,000 تومن را به شما فروختم یک ماه به 12,000 تومان. آقای خویی این بیع جایزه؟ میفرماد نه. چرا؟ میفرماد یه قرضه، بیع نیست، یه قرضه رو ببی. میگه آخه من گفتم بیع، اسم تو مهم نیست، شما واقع قرض را به لفظ بیع انشا کرد. لذا می فرماید اگر مثلا خیلی از بعضی از مراجع ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم بعضی از مراجع، مراجع سابق شاید الان هم باشن، یعنی الان که میگم یعنی تا 40 سال پیش عرض میکنم، 30 سال پیش عرض میکنم، 2-3 سال پیش عرض میکنم که برای فرار از ربا مثلا میگفت که این پولا را با این دستمال، این 10 میلیون با این دستمال را به شما فروختم به مثلا 3 ماه مثلا به 11 میلیون. آقای خویی می فرماید این باطل. چرا باطله؟ چون می فرماید این لبش بر می گرده به این که این 10 میلیون را به شما به قرض دادم، به 10 میلیون به شرط این که این دستمال را هم به مثلا 1 میلیون شما بخرید. این میشه قرض ربوی. میگه آقا من گفتم این دوتاش را فروختم به تو، این لفظ که گفتم که 10,000 تومان را فروختی به 10,000 تومان این بیع نیست، این قرض حقیقتش، چون حقیقت قرض تملیک به زمانه. حالا شما این را با لفظ بیع انشا کرد، به لفظ به انشاء کرده، مثل حق و تأمین. آقای بیمه که بیمه که عقد نیست، بیمه عقد نیست، این حقیقتش هبه معوضه، یعنی من به تو هبه میکنم به شرط این که خسارتهای منو بده، هبه معوضه. یا مثلا میگه آقا عقد الاستثناء، میگه عقد استثناء چیه؟ میگه همینی که مثلا الان این در پنجره ساز میاری، عرضم به حضور شما اندازه میگیره، میگه کیلوی مثلا اینقدر چیز میکنم میسازم برا، بعد در پنجره ها را ساخت، گفت نمیدم گرون شده مثلا کیلوی 400 تومن، گفتم الان کیلو 500 تومن. یا خریدار میگه نمیخوام من پشیمون شده نمیخوام. چرا؟ چون عقد استثناء عقد نیست. اگه یه اجاره، خب اجاره آهن مال کیه؟ آهن مال خودشه. بله یه وقت شما آهن میخری میبری میگی آقا برا من بساز، تازه بساز وزنش باید معلوم باشه، شما الان وزنش معلوم نیست، چه میدونی این در پنجره چند کیلو در میاد؟ بیعش هم معلوم نیست در پنجره چند کیلو در میاد. گفتن نه، عقد استثناء این که خودش یه عقدیست. آقای خویی میفرماد یعنی چه؟ فردا یه عقد ماست، یه عقد دوغ. یه عقد دوغ چیه؟ میگه عقد دوغ اینه که میگه من شیپور میزنم تا هر وقت نفس داشتم این دوغ آمد مال من، مثلا به دوکی. میگه این چی؟ میگه مثل عقد استثناء دیگه، اون صنعت و ساختنه، اینم دوغه. قدیما یه چیزایی بود میگفتن فالی، همین مثل زولبیا بود، مثلا یک قرون میدادی تو مشهد بود من. یک قرون ارزم به حضور شما 53-54 سال پیش بشتر. یک قرون میدادی از تو سینی برمیداشتید، یا هر قد ارزم شد بلد، اونه که بلد بوده گاهی با نصف سینی رو برمیداشتید، اونه که بلد نبود تا بلند میکرد چیز میشد، قطع میشد، تا هر وقت که قطع نشده مال توی. خب ما هم اسمش بذاریم آقا عقد دوغ. یا خب عقد چطور عقد استثناء مگه شما نداری؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی میفرمود که تو قطار میرفتیم بغداد، بعد یک سنی کنار من نشسته بود، گفتم که به من گفت که روز نهم ربیع چیه شما جشن میگیرید؟ میگه من بهش گفتم روز عاشورا چیه شما جشن میگیرید؟ گفت روز عاشورا دهم الارض. گفتم روز نهم ربیع هم دهم السماء. گفت یعنی چه دهم السماء؟ گفتم خب یه روز زمین پهن شده، روز آسمون پهن شده دیگه، دهم السماء. حالا شما عقد استثناء اسمشو بگذاری، خب ما هم اسمش عقد دوغ. دوغ این که نیست، شما باید واقعش رو در نظر بگیری. واقعش که وقتی این کسی به این قصد بگه، این میشه طلب، این میشه بعث، این میشه تحریک. نباید قصد خصوص ایجاد بعث بکنه که این فرمایش آقای آغازی ها این اشکالات رو داره. اما اون اشکالی که آقای صدر کرده به عقل قاصر فاطر ما وارد نیست.
بعض در صورتی که مدت دار الان همین نقدی میخرند، مثلا همین دینار های دینار بعض حساب میشه
نقدی؟
نقدی میخرند، دینار میخرند.
نه دینار که اشکال نداره،
چون پول خارجی باشه یا پول
نه، چرا چون پول خارجی
پول نو میخرند مثلا یه مقدار بالاتر
اونها داشت.
این قرضه من میرم از بانک پول نو بگیرم به قیمت بالاتر.
تمام شد؟ نه اون داره جواب داده، آقای خویی هم جواب داده رحمت الله علیه. نقد که میخری مثلا مثل اینه که از فقرا میرن مثلا پولای چیزشون میخرن به ایران چک گرانتر، چون اون پول خرد لازم داره ایران چک میش میده. یا یک کسی دلار میخره، اگه عمله ها فرق بکنه دینار بخره، عمله ها فرق بکنه اون بیعه، چون که در واقع او میاد مثلا اونی که مشتری دینار میخواد، فروشنده پول یعنی مالیت رو میخواد. ولی کسی که میگه آقا من 10,000 تومان رو به شما فروختم یک ماه به 12,000 تومان، باز این دیگه دوتا شی نیست، چون 10,000 تومان رو میفروشه به مالیت 12,000 تومان، این قرض دیگه. چون در بیع باید مبیع و ثمن دوتا شی باشه، بایع مالیت رو میخواد، مشتری اون عینیت رو میخواد. اگر کسی پول نقد مثل این که بقالا راننده های تاکسی اونا اشکال نداره بیاد بگه آقا من اگه شما 200 داری 500 داری من میخرم مثلا 10,000 تومانشو به 11,000 تومان میخرم، ما اشکال نداره نقد، اونطوری نیست. چون اون مبیع و ثمن و مثمن دو چیزه. پول را نیاز داره، نه اینکه اسکناس 100 تومانی نیاز داره، این مالیات را نیاز داره، اون میشه قرض، اون میشه حقیقتش قرض. خب این عرضم به حضور شما فرمایشات مرحوم آغازی هم فرمایشات که از آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک نقل میکنه، من خیال میکنم عرضم به حضور شما مستمسک اونایی که خود آقای صدر نقل میکنه درسته و اشکالی هم وارد نیست. جوابی هم که ایشون از آقای نائینی میده اون جوابم تمام نیست، مگر همون جوابی که ما عرض کردیم که آقا حکم به نحو مشروط خودش یک نحوه است. یه اشکالی اخیراً به ذهن ما رسیده در این استصحاب تعلیقی، ما در دوره گذشته این استصحاب تعلیقی را به حساب اشکال کردیم که جاری میشه و همون بیانی که روز دوشنبه عرض کردیم که آقا استصحاب تعلیقی در واقع حکم خودش دو نحوه، یک اشکالی مرحوم آقای ایروانی با آخوند کرده، آخوند میفرماید حکم تعلیقی قبل از شرط اگر چه که به حساب موجود نیست، فعلا فعلی نیست، ولیکن اینطور نیست که اصلا موجود نباشه. حکم تعلیقی موجود غیر فعلی. آقای ایروانی اشکال کرده که تعجب عجیبه، آخر مگر میشه یک چیزی موجود باشه و فعلی نباشه؟ چون اصلا شی مالم یتشخص موجود نمیشه، چجور ممکنه موجوده و فعلی نیست؟ ما جواب دادیم بله، مقصود ایشون از فعلی، من خیال میکنم فعلی به مسلک خود آخونده، که یعنی به حیثیست که لتنجز، همون تحریکی که آغازی ها می فرماید. اگر مقصود از فعلی این است که الان امتثال بکنه، نه به این معنا فعلی نیست. اگر مقصود از فعلی یعنی که الان وجوبه، خب وجوب هست، لذا اشکال آقای ایروانی وارد نیست. اشکال آقای ایروانی خلط بین فعلیت آخونده با فعلیت آقای نائینی و آقای خویی و اینا، و اینا به نظر من دو چیزه پلامر خیلی واضح. اشکالی که ما اخیراً به ذهن ما آمده در این استصحاب تعلیقی و میخوایم بگیم جاری نمیشه، اون این است که ما تصویر کردیم وجوب تعلیقی را در مقابل وجوب تنجیزی. مولا برای عنب یه حکم اگری جعل کرد، درست، اما کلام اینه که این حکم اگری وقتی که شرط در خارج محقق شد، این حکم اگری چیز میشه؟ عرضم به حضور شما منجز میشه. از کجا؟ عقل تنجیز و تعذیر را مال حکم فعلی میدانه، نه حکم اگری. این حکم اگری الان فعلی شد، این اثر عقلیه. خب ممکنه کسی بگه نه تنجیز مال اعمه، یعنی وقتی که موضوع در خارج فعلی شد، شرط در خارج فعلی شد، همون حکم اگری عقل میگه که منجز. چی گفته که باید حکم حکم تنجیزی باشه تا عقل بگه منجز و معذر؟ این از کجاشون چه اشکال داره حکم اگری خودش موجب تنجیز بشه؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ رو مسئله که ما که پر واضحه، چه ما اصلا از کردیم اونایی که در مثبتات استصحاب اشکال میکنن، اینا غافلن و الا باید تمام استصحاب موضوعات رو اشکال بکنه. چون استصحاب بقای خمریت چجور اثبات میکنه حرمت شربش رو؟ این خمره ها کی گفته شرب شرب خمره؟
شرب که بدشتن هست،
اونا رو که قبول نداره،
اونا که
اونا که عرض کردن شرب الوجدان است. ها اینجا این حکم اگری بلوجدان است، این اگرم که الان در خارج محقق شد، اون به حساب قائم مقام قطع موضوعی میشه. این پترو پترو نشستی، من که نشستم روی این بلوجدان، شارع هم فرموده این فرش پتروست. چه فهم؟ شرب خمر در واقع یک نحو نعتیه. این معنای نعتی اگر بگی لوازم عقلی معتبر نیست، استصحاب بقای خمریت اثباتش رو حرمتش رو به خمر نمیکنه. بله برای نجاستش خوبه، چون استصحاب میکنیم بقای خمریت را، خمرم نجسه، ولی برای حرمت شربش نمیشه. برای اینی که کسی که شرب خمر کرد صد ضرب شلاق بخوره نمیشه. اینا دو تاست. بله عقلیه دیگه، چون این خمر تعبدیه. شرب خمر این خمر باشه لازمه عقلیش این است که این شرب خمر باشه. همین میشه دیگه، این اگر واقعا خمر باشه این میشه شرب خمر. ما همین شعر شما رو میزنیم، ما هم لذا میگیم استصحاب همینه، لذا میگیم اینهایی که در مثبتات حجیت مثبتات اشکال کردن اینها، اگه شما بودیم میگوتیم بیوجدان دیم، ولی اونا چون بزرگانن میگیم غافلن. ما همینه میگیم اتفاقا، ما هم میگیم چرا هیچ کس این اشکال نکرده. خب اون فرمایش آخوندم همونجا همین، وقتی میگن آقا رو پتو ننشین، خب شارع فرموده این فرش پتوه و من رو پتو نباید، وقتی نشستم شروع پتو دیگه. میگن نه، باید باز شارع تنزیل بکنه نشستن روی پتوی تنزیلی را به منزله نشستن روی پتوی حقیقی. خب میگه اونجا هم باید شارع تنزیل بکنه شرب خمر تنزیلی را به منزله شرب خمر حقیقی. بله این در ما نحنفی همونطوری که عرض کردیم. اما اگر کسی این حرف قبول نکنه، اگر کسی این حرف قبول نکنه، خب جا داره که در استصحاب تعلیقی اشکال بکنه. اون مگر اینکه باز اینه بگی آقا نه، نفس اصلا حکم کافی است برای تنجیز، حکم مشروع و فعلیت شرط کافی است. چه فرقی هست بین حکم تنجیزی و حکم ارزم به حضور شما شرطی؟
حکم مال شرط حالا عقل میاد ملازم در اون اگر و برقرار میکنه رابطه رو، به الا حکم شارع تبدیل احرام اگر اون
نه، خود شارع اگری رو جعل کرده، حکم اگری رو جعل کرده، عقل اگر رو انتظار نکرده. حکم را خود شارع اگر جعل کرده عقلیه دیگه. اگر وقتی که شارع گفت اگر خورشید آمد نور موجوده، خب الان که خورشید آمد نور موجوده لازمه عقلی شد دیگه. اذا تحقق الشر تحقق الجزا، این لازمه عقلیه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه.